خدمتتون عرض بشه تصمیم نگرفتم وارد نقاشی بشم، چون از وقتی که یادم هست بچه بودم، قبل از اینکه دبستان برم مداد دستم بود و مداد رنگی دستم بود و سیاه کردن در و دیوار و اینور اونور و بعدم کاغذ ها و اینا علاقه داشتم به نقاشی، مثل همه بچه های دیگه. بیشتر و قسمت اعظم بچه ها به نقاشی علاقمند هستم و کار میکنم خود به خود. اما وقتی تصمیم گرفتم نقاشی رو درست حسابی یاد بگیرم، سال 35 بود، در تهران اولین بار رفتم به آتولی آقای هوشنگ فیمان و در اون سال اولین بار من نقاشی رو شروع کردم. به موسیقی خیلی علاقه داشتم، به بسیاری کارهای دیگه علاقه داشتم، اما اون وقت امکانی که موسیقی رو شروع کنم نبود، درام نبود، ساز نبود، کلاس ها به اون صورت نبودند. ولی خب نقاشی رو به هر حال علاقه داشتم، کار میکردم، مسئله نبود. میشه گفت رسمن سال 35 تصمیم گرفتم برم کلاس نقاشی و از اون سال تا حالا دارم ادامه میدم. من کارخونه آینه سازی کار میکردم در دروازه غار. الان اسمش چیه؟ عوض کردن اسمشو، دروازه غار رو. در اون کارخونه آینه سازی که کار میکردیم، رو به روش یه دکه خرازی بود. من از این دکه کتاب کرایه میکردم شبی یک ریال، به اون وقت یک قرام میگفتم. با این دوست شده بودیم، جوان بودم، سن سال خودم بود و میدید من علاقمند هستم، طراحی میکنم، نقاشی میکنم. گفت تو که اینقدر استعداد داری، علاقمند هستی، بیا ببرم یک کلاس درست حسابی و شروع کن به شکل اصولی و صحیح یاد بگیر. موافقت کردیم، برداشت منو برد میدان کاخ، میدان فلسطین فعلی، آتولیه آقای هوشنگ فیمان اونجا بود اون وقت، برد و معرفی کرد ما رو. شهریه یک ماه رو هم خود ایشون داد، من نداشتم، خود این دوست من داد و ما شروع کردیم از همون سال و از اونجا.
الان چند سال به عنوان نقاش، هنرمند نقاش به سال حرفه‌ای داری کار میکنی؟
سال 53 اولین بار کلاسمو باز کردم. اولین جایی که کلاس باز کردم، شروع کردم به تعلیم دادن به عنوان نقاش حرفه‌ای، میشه سال 53 رو گفت. اولین نمایشگاهم سال 54 بود در نگارخانه نقش، در میدان کندی اون وقت و توحید. حالا میشه گفت از اون وقت دیگه به عنوان نقاش شناخته شدم، چون اولین نمایشگاهم اون وقت گذاشتم. تلویزیون اومدن، فیلم برداری کردن، مطبوعات نوشتن. اینا
نمایشگاهتون چی بود؟ راجبه چی بود؟ سوژه‌اش چی بود؟ متریالی که استفاده کردین تو نمایشگاه چی بود؟
عموماً که کارهام همیشه ریالیستی میشه گفت بوده، چون من همیشه ریالیستی کار میکنم. حتی اگر فرم ریالیستی نباشه، ظاهراً به سبک‌های دیگه نزدیک بشه، محتواها معمولاً ریالیستی هستن. طبیعتاً کارهای منم ریالیستی بود، به تعبیر روزنامه‌های اون وقت یا کسایی که همینطور به نظر داده بودن، سپورها، باربرها، نمی‌دونم کارگرها، آب حوضی‌ها، زندانیان. چون 54 بعد از دوره زندان من بود دیگه، به این دلیل سوژه های من زندان داشتم، اونها بودن، کارهایی که سیاسی تلقی می شدن. تکنیک هم رنگ روغن بود، بیشتر رنگ روغن کار میکنم. با تکنیک آشنا هستم، اما بیشترین علاقم به رنگ روغن هست. و اون نمایشگاه اول منم در همون سال 54، بیشتر کارها کارهای رنگ روغنی بودن.
این زندان گفتین بعد از زندان نمیشی نشمی نفهم
خدمت تا نمیز بشه. 5 سال من زندان بودم. دلیلش هم این بود که من در سال 53-54 رفتم شوروی به خاطر اینکه علاقه به نقاشی داشتم، رفتم اونجا که ادامه بدم، چون من تحصیلاتمو نتونسته بودم سیستماتیک و رسمی انجام بدم. من کلاس 6 ابتدایی رو که تموم کردم، علارغم اینکه جزو شاگردای خوب کلاس بودم، ناچار شدم رها کنم و برم کار بکنم در دکه ها و در قهوه خونه ها و سبزی فروشی ها و اینور و اونور اینا، که کمکی به تأمین معاش خانواده بشه. یعنی در واقع 6 به بعد ترک تحصیل کردم. بعدها در سالهای 38 تا 40 و یا 41 و 2 اینا، من تونستم به شکل متفرقه درس بخونم. دیپلمم رو من سال 43 یا 44 در رشته ادبیات گرفتم، اونم متفرقه خونده بودم شبانه. تمام علاقه هم عشقم این بود که برم وارد هنرهای زیبا بشم، دانشگاه برم. ولی خب اون وقت گفتن که سن من از 25 گذشته بنابرای ضوابط و مقررات اون زمان، و من گفته شد که سن من از 25 گذشته و دیگه نمیتونم وارد دانشگاه بشم. این خب بعد جوری مایوس کننده بود، ولی تصمیم داشتم که به هر حال من دانشگاه رو برم. این ور و اون ور و امکان این که بتونیم خارج بریم، اروپا، یکی از کشورهای اروپای سرمایه داری بریم، طبیعتا پول پلش نداشتیم، امکانش نداشتیم، و یک سری مسائل دیگه هم جنبی که به وجود آمدن و ادامه داشتن، باعث شد که تصمیم بگیرم برم شوروی که اونجا نقاشی بکنم، نقاشی ها برم دانشکده اونجا. و رفتم، نزدیک به بیشتر از 3.5 سال اونجا بودم، و چون بدون اجازه رفت و بدون اجازه هم برگشته بودم، اینجا محکوم 5 سال زندان شدم. در زندان سیاسی بودم از سال 52 تا از سال 47 تا 52. داستان زندان همین بود. اینجا اون که سهمش جداگانه بود برای خودش، اینجا هم 5 سال زندانی شد.
یه کمی راجع به سوژه های اول اشاره کرده، راجع به سوژه ها میشه راجع به این که مراحل کارتون، برای که یک کار نقاشی بکنین، از ابتدا انتخاب سوژه هست، انتخاب وسائل امکانات هست، و پروسه‌ای که طی می‌کنید تا اینکه نقاشی به نهایتش برسه، روش به کل این ماجرا توضیح بده. در واقع پروسه تولید یه اثر هنری.
به نظر میرسه سوالتون مربوط میشه به کارهایی که ژانری هستن به اصطلاح، یعنی کارهایی که موضوع و محتوا دارن. اینا خدمتتون توضیح خواهم داد. جدا از این، یه وقت اصلا یه دسته گل رو میبینه، مثلا یکی از بچه‌ها فرض کنید دسته گل آورده، حالا میونه که خوشش بیاد، بلافاصله بیاد ابزار اینا رو بذاره، شروع میکنه کشیدن دیگه. ساده است. یا پامیشیم میریم طبیعت، خودمان یا با بچه‌ها، شاگردا، دوستان، میریم طبیعت برای کار، هم تفریح میکنیم، هم در طبیعت هستیم و هم کار میکنیم، بسیار هم لذت بخشه. اینجا خیلی دیگه سر کار با برنامه و پروسه اینا نداریم. اما وقتی صحبت بر سر کارهای ژانری هستش، یعنی کارهای موضوعدار هستش، اینجا چرا؟ معمولا ایده به فکر آدم میاد، یا به اندیشه، اون ایماج به اصطلاح اول به فکر آدم میاد، در مورد خودم دارم میگم، بعد من شروع میکنم این رو، اون اولین تصورات، اولین ایماش رو، اولین تخیلات رو به شکل شماتیک پیاده کردن رو کاغذ. بعد آدم شروع میکنه به اصطلاح به پروراندنش، چون میدونم چه میخوام، در ذهنم چه هست، اون ایماش اولیه چیه، ولی خیلی میکشم این ور اون ور میکنم، میبینم هنوز اون نشده. اینجا عوامل دیگه ای دخالت دارن، چون آدم وقتی ژانری داره کار میکنه، خود به خود و به ناچار مخاطب براش مطرحه، مخاطبین خودش رو در نظر داره، بیننده هاش رو، شنونده هاش رو در نظر داره. در این حال این به این معنا نیست که سلیقه اونها رو در نظر داره. نه، نقاش یا هنرمند باید کار خودش رو بکنه اونجور که میخواد، منتها در حدی که اگر بناس مخاطبی این کار رو ببینه، بفهمه، پیام رو بگیره، درک بکنه، قاعدتا باید به زبانی صحبت بکنی که بفهمه، خواهی نخواهی، یا به یه مصد فهمش خیلی بالاتر نباشه. به هر حال اینطوریست که من از طراحی شروع میکنم، اولا که با چه فرمی کار بکنم رو پیشاپیش تصمیم نمیگیرم. ایده‌ای که به ذهن من رسید یا موضوع و محتوایی که به ذهن من رسید میخوام این رو کار بکنم، تلاش من اینه که ببینم کدام فرم مناسب رو برای این بیان باید پیدا کنم، یا شکل بیانی من در رابطه با چنین محتوایی چی باید باشه، که البته اینجا ما دغدغه این رو که تکراری نباشه، ناتورالیستی نباشه، روزمره نباشه، همه اینا رو داریم، چون به هر حال شرط هنر که بتونیم اسمش هنر بذاریم یکیش ابداع داشتن، مبدع بودن، نمیدونم، بیان تازه داشتن، حرف تازه داشتن، شکل به هر حال باید تازه باشه، گیرایی داشته باشه، وگرنه به اثر هنری به اعتبار محتوا، به اعتبار موضوع خودش نمیتونه هنری حساب بشه. به هر حال این هست که این فکر رو اندیشه رو آمدم داره که باید همیشه بیان تازه باشه، بیان جدید باشه. ولی به هر حال من فرض بکنیم، نمیدونم، حالا تابلوها که جلومون نیستن، حالا هر تابلوی بنا به اون چه که محتوایی که داره آدم فکر میکنه که چه شکلی بیانی برای این پیدا بکنم.
شما بیشتر آثاری که تولید کردین الهام بگه از ذهنتونه یا از فضای بیرون؟
بگیم از ذهن آدم همه چیز رو در نمیاره، اول باید به ذهن داد، یا به ذهن آدم میده یا به ذهن خود به خود میگیره یا گاهی هم به ذهن تحمیل میشه. به هر حال اینطور نیست که آدم همه چیز رو از ذهن بیرون میکشه. اول شما به ذهن مصالح و ماتریال میدی، پرورانده میشه، پخته میشه، به قول امروزی ها چکشکاری میشه، بعدش هم بازتابش به شکل گوناگون و اشکال گوناگون هنری میتونه باشه. طبیعتاً جواب، خلاصه جواب اینه که به ذهن میدیم و از ذهن میگیریم.
میتونید اینو خودتون توضیح بدید که چرا شما گرایش دارید به کارهای رئال بیشتر؟
حتی ناتورالیستی ترین کار هم بازم از ذهن هنرمند گذشته، اینطور نیست که از ذهن نگذره، حتما زایده ذهنش هستش. بازم این ذهن اون هنرمنده که دلش بخواد مثلا اون صحنه‌ای رو که جلوش هست 100% عیناً نشون بده. این در مورد ذهن. یعنی پس آثار رئالیستی اینطور نیست که بی تفاوت و بدون دخالت ذهن بازنمایی شده باشند. این کار رو حتی ما در مورد عکاسی هم نمیتونیم بگیم، علارغم اینکه دوربین عکاسی در دست هنرمند عکاس قرار داره، خود دوربین تصمیم نمیگیره، ولی این عکاس با اون دوربین خودش میتونه عکسی بگیره که هنرمندانه و هنری باشه چنانچه ما داریم. بنابراین حتی در مورد یک اثر عکس هم، در مورد یک عکس هم اگر هنرمندانه گرفته شده باشه، از ذهن اون عکاس گذشته، بی دلیل نیست ما اصطلاح عکاس هنرمند داریم. خب خیلی ساده، در نقاش قلمو در دستشه، خب عکاس به جای قلمو دوربین دستشه، اون برای خودش مسائل خاص خودش رو داره در بیان خودش، نقاش هم همینطور، عکاس هم میتونه ریالیست باشه، میتونه ناتورالیست باشه و الی آخر. به هر حال برگردیم به بحث ریالیزم. ریالیزم این نیست که فرضاً صحنه ها رو اونطور که هست، اونطور که هست نشون بدیم، بازنمایی بکنیم، چون واقعیات مگر همیشه همونی هستن که ما میبینیم. رئالیسم یعنی واقع‌گرایی. اثر ایجاد شده بر پایه رئالیسم معناش اینه که با در نظر داشتن واقعیات اثری هنری ایجاد شده. هنرمند در اینجا به تعریف من، به تعبیر من، هنرمند ریالیست نمیاد هر چی که هست عیناً جلوش نشون بده، بازنمایی کنه. این ریالیسم اصلا نمیشه. خیلی در نهایت شاید ناتورالیسم بتونیم تعریف کنیم. اتفاقاً خیلی جاها واقعیات، اشاره کردم، اون این نیست که ما داریم میبینیم. ریالیسم واقعیات رو کشف میکنه، خیلی جاها اون واقعیات رو که دیده نمیشن نشون میده. و این دیگه بستگی به خودش داره که راه شکل بیانش چه باشه، به چه شکلی بتونه بیان بکنه. برای مثال استکبار رو مثلا بریم تو عالم سیاست. استکبار همشه چهره آراسته و ترتمیز و اتکلون زده و خیلی قشنگ و جنتلمن اینا داره و واقعیت هم اینه. اگر شما آمدی اون واقعیات رو از ورای این ظاهر نشون دادی، اینجا کار ریالیستی کردی. به اعتبار محتوا داریم صحبت میکنیم، نه به اعتبار شکل. من معتقدم با هر شکلی ما میتونیم محتوامون رو برسونیم. حالا ممکنه کسانی که نه خیر این کار کوبیستیه، این نمیدونم شکل کاریکاتوره، اون یکی شکل کارهای امپرسیونیستی، اکسپرسیونیستی از این چیزا. ولی وقتی محتوا بر پایه واقعیات، شکافتن واقعیات و ارائه کردن راهی برای ادامه و برای مثلا مبارزه با زشتی ها، چیزی که انسان از وقتی وجود داشته در نهادش هست و جزء علایقش و هر روز هم هست، انسان ذاتاً زیبایی رو دوست داره، ذاتاً میخواد همه چیز رو زیبا ببینه و لاجرم بر نمیتابه زشتی ها رو، از زشتی ها بیزاره. یه هنرمند هم همینطور، یه هنرمند ریالیست بیشتر از اینها. خب ریالیست زشتی های جامعه رو بر نمیتابه، تحمل نمیکنه، باش مبارزه میکنه به نفع زیبایی ها، کاری که همه میکنند. اونهایی که نمیکنند هم ادعاش رو دارند. کسایی که بگیم سردمداران زشتی هم هستن، اونا هم ظاهرا ادعا میکنن ما زیبایی رو دوست داریم، ما همه چیز رو زیبا میخواییم. خیلی ساده، شما میدونید این تعریف نمیخواد. به این ترتیب با این تعبیر که ریالیسم یعنی اثر هنری، ایجاد اثر هنری بر پایه واقعیات و نه اون چرا که ظاهرا مینماد.
پس با این حساب عملا شما ژانرها رو در واقع همه رو یک نوع
ریالیست می‌بینید. اثر هنری توسط هنرمند خلق میشه. هنرمند هم در جایی قرار داره، از لحاظ موقعیت، از لحاظ مکان، از لحاظ اوضاع اجتماعی، طبقات به اصطلاح، طرز تفکر. هنرمندی که اهل بزم، به ناچار آثار بزمی به وجود میاره. خیلی ساده، ما داریم در همه زمینه ها، همه مقوله ها، هنرمند اهل بزم باشه آثار بزمی به وجود میاره، اهل رزم باشه آثار رزمی به وجود میاره، و مذهبی باشه طبیعتا از طریق مذهب، از طریق دید مذهبی خودش آثاری به وجود میاره که به هر حال در اون حال هوای ذهنی خودش است و غیر این الی آخر. به این ترتیب نمیشه گفت بایدی وجود داره. ولی برگردیم باز به تعریف ریالیسم. ریالیسم یعنی هنرمند ریالیست قبل از هنرمند بودن آدمی است که به مسائل اجتماعی علاقمند هست. ما در کسایی که جدا از مسائل اجتماعی فعالیت‌های اجتماعی داشته باشن یا نداشته باشن، بسیاری آدم‌ها رو داریم که در زندگی معمولی خودشون ریالیستن، واقع‌گرا هستند. و عکس این هم داریم، ما آدم های درونگرا، برونگرا، فراهم دیگه میدونید دیگه، زیاد داریم. قاعدتا خب ریالیست ها جزو برونگراها هستند، اما این نفع نمی کنه که اینا زیاد با ذهن کار ندارند، با ذهنیت کاری ندارند، یا چون با واقعیت سر کار دارن پس هنرشون خیلی لطیف نیست، نمیدونم خیلی زیبا نیست، یا چون آخه در فرهنگ ما به خود رایجه، حتما باید یه دو از ذهنیت، یه نوع از درونگرایی باشه تا بگن کار اصیله و کار خوبه اینا، در حالی که برونگرایی در کار ما، در زندگی روزمره ما، در تمام مقولات دیگه زندگی ما کمتر توجه قرار میگیره. این درونگرایی است که بیشتر مطرح میشه یا بیشتر ستایش میشه، بیشتر مورد قبول واقع میشه.
شما اهل بزمین یا اهل رزمین هستید؟
من
چی تعریف میکنیم؟ چون فکر میکنم این جایگاه شما در جامعه در واقع و نگاه شما اصلا به مسائل اطراف و جامعهتون خیلی تاثیر داره میکنه. اینو توضیح
میکنم. خب خدمتتون عرض بشه، یه شوخی با اتون اول بکنم که این که چرا حتما آدم باید یا داشته باشه یا این یا اون. اینطور نیست که اگر آدم این باشه اون نیست، اون باشه این نیست. زندگی جنبه های گوناگون زیاد داره. زندگی عموما زیباست. به جای خود بزم زیباست، به جای خود رزم هم زیباست. گوی این که من رزم رو قبول ندارم. رزم یعنی جنگ، مولود نادانی انسانه. میبخشید من قصد توهین به انسان ندارم، عموما میگم انسان به نظر من هنوز به اون حدی از شعور نرسیده که در این کره کوچولو که همه چیز برای همه کس به اندازه کافی هست، چون همه کار میکنن و اگر درست توزیع بشه، درست تقسیم بشه، ما یک نفر هم محتاج در روی زمین نخواهیم داشت. ولی انسان هنوز نادانه به نظر من. یعنی شعور انسانی در مجموع هنوز به اونجا نرسیده که اون چه روی زمین موجوده و اون چه که بین همه انسان‌های روی زمین خلق میشه، تولید میشه، بین همه درست تقسیم بشه. بیچارگی‌ها، بدبختی‌ها، نابسامانی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، جنگ‌ها مولود اینه. بنابراین پای من باشه، نه من جنگ رو، رزم رو قبول ندارم. من دوست دارم انسان به مرگ طبیعی بمیره، در سن 20 سالگی بمیره، نه اینکه کشته بشه. گویا این که خیلی جای افتخاره، ولی وقتی الان در شرایط حاضر ما کسی اومده پا رو گلوی من گذاشته، باید من بجنگم. اینجا جنگ مقدس هم حساب میشه، علارغم که مورد قبول نیست، چون حالا تداوم به من تجاوز شده، مورد تجاوز شده، به من ظلم داره میشه، باید بجنگم. ولی تقدیس نمیشه جنگ. آرزو میکنم که روزی متجاوزی نباشه که من مجبور باشم دفاع کنم.
دلیل اشتیاق شما به مسائل اجتماعی این داره از کجا میاد؟ از کودکیتون میاد؟ از یکم راجع به این دلم میخواد صحبت کنم، راجع به خودتون و اینکه چطور چرا اینقدر شما به مسائل اجتماعی علاقه داشتید؟ تو کاراتون همیشه بوده، الانم پشت سر ما هست، الانم که دارین کار میکنین همیشه بوده. اینو یکم توضیح.
یه اشاره کوچولی کردیم، گفتیم وقتی من شش ابتدایی رو خوندم دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم، رفتم تو بازار کار شاگرد قبشی و شاگرد سبزی فروش و شاید بستنی فروش و ماهیگیر شدم و فلان اینا. خب این زندگی من طوری بوده که در یک خانواده فقیر کارگری در بندر انزلی به دنیا اومدیم، اونجا روش کردیم، بزرگ شدیم. پدرم انواع شغل‌ها داشت، به جمله صیادی ماهی. ما در فقر و فاقه بزرگ شدیم. بعدش از یک سو با حرکت‌های روشنگرانه اون زمان، سال‌های بگیم 25 تا 30، سال‌های 30 32، این سال‌ها سال‌هایی بود که کشور ما از لحاظ آشنایی با مسائل اجتماعی، سیاسی، مبارزات اینا در وضع بسیار بالایی قرار داشت. روزنامه‌های فراوان، نمی‌دونم میتینگ‌ها، راهپیمایی‌ها، روشنگری‌ها، مبارزات درخشان دوره دکتر مصدق و ملی کردن صنعت نفت بگیم تا سال کودتا. خب از یک سو در اون وضع بودم، از یک سو هم من این موقعیت رو داشتم که در چنین وضعی بزرگ شدم، یعنی آشنا با مسائل اجتماعی سیاسی فلان. من خیلی خیلی زود فهمیدم که نتیجه فقر و فاقه و بدبختی اینطور نیست که از بالا اراده شده باشه که کسی فقیر باشه، اراده شده باشه که یکی ثروتمند باشه. من اصلا اون خیلی سنین بسیار پایین فهمیدن که فقیر چرا فقیره و ثروتمند چرا ثروتمنده. از همون وقتا فهمیدن که باید هزاران فقیر باشه تا یه ثروتمند موجود بیاد، وگرنه غیر از این امکانش نیست. گفته معروف مولا علی، میدونین کاخی بالا نمیره مگر اینکه کوخایی رو در پای خودش وجود بیاره. خب من با این مسائل خیلی خیلی از اون سالهای کودکی آشنا شدم. به این ترتیب طبیعی خواهد بود که حالا هم خیلی که عوض نشده، نه در کشور ما نه در جهان، هنوز ادامه داره. میلیون ها میلیون ما الان گرسنه داریم در سراسر دنیا که میتونیم نداشته باشیم. جنگ ها، بدبختی ها، بدی میدونین دیگه.
میشه یه مرور بکنه این دهه ها رو توضیح بدین که چی بود، بعد تبدیل به چی شد و چرا، و دور تبدیل شد به چی شد تا به الان رسید؟
بسیار طبیعی که یه آدمی کسی که با هنر سر کار داره، یه هنرمند، همیشه در فکر اینه که بیان نو داشته باشه. گفتیم که درجا زدن در هنر یعنی نابودی هنر، یعنی مرگ هنر. تکرار در هنر یعنی مرگ هنر. همیشه آدم این کشش رو، این تلاش رو، این استراب رو، این دقدقه رو داره که همیشه بیان جدیدتری، بیان مؤثرتری، بیان زیباتری داشته باشه خواهی نخواهی. طبیعتا من هم همینطور. در سالهای شروع کارم برای من اینکه یه چیزی شکل خودش باشه بسیار خوشحال کننده بود، یعنی موفق بودم، عین خودش کشیدم. ولی خب طبیعی است که این طرز تفکر که نمیتونه همیشه بمونه. حالا آدم در این سالها حالا کافی نیست که آدم فقط پیامش رو برسونه. پیامت رو میتونی تو روزنامه برسونی. به هر حال اثر باید هنری باشه. یعنی خلاصه جوابش رو با این میشه که آدم همیشه در تلاشه برای پیدا کردن راه‌های جدید، آشنایی با راه‌هایی که دیگران پیدا کردن، سبک‌های گوناگون، چه در جهان داره می‌گذره، در حیطه عمومی هنر، در حیطه کار خودمان. هر حال آدم تلاش می‌کنه دیگه، تلاش می‌کنه و تغییر داره میده مرتباً. قبل از رفتنم به شوروی من در واقع 35 اشاره کردم، 35 من رفتم آتولی آقای پیمان و به اصطلاح رسمن شروع کردم به یاد گرفتن نقاشی. از اون سال تا سال رفتنم به شوروی که سال 44 43 این سال بود رفتم، کارهای اون دوره بیشتر کارهای که به تعبیر حالای خودم یه نوع رئالیسم ابتدایی، یعنی تقریبا سعی میکردم همون چیزی که اشاره کردم، آب و حوزه ها و سپور ها و فلان و فقیر و مری رو نبیدم چی و اینا، اینها هستن که آدم فکر میکرد با نشون دادن اینها مخاطب خودش رو آدم تحت تاثیر قرار میده. نزدیک به 4 سالی هم که در شوروی بودم اونجا، مسائلی که رفته بودم و بمونم نمونم برگردم و نمیدونم شرایط چه بوده، چقدر با ذهنیات قبلی من تطابق داشته نداشتمش به کنار بمونه، در اونجا به هر حال آشنا شدم، بیکار ننشستم. هر چند نتونستم رسمن به دانشگاه و دانشگاه اینا برم به علل زیادی، ولی خب بیشتر اونجا گرفتم. اونچه که اونجا گرفتم تاثیر اساسی داشت. و بعد از برگشتن اونجا که 5 سال در زندان سیاسی بودم، طبیعی بود که مسائل زندان و سیاست اینا اگر هم آدم قبلا کمتر آشنا بود، در این 5 سال با سیاسیون و با سیاست و با مسائل اجتماعی و مبارزاتی اینا بیشتر آشنا میشه. ما در دوره‌ای بودیم که بین از سال 47 تا 52، سالهایی که چریک ها اومدن، سالهایی که مبارزاتی اومدن، نهضت های جدید مبارزاتی به وجود اومدن و از نزدیک شاهدشون بودیم. طبیعتا اینا تأثیر گذار بودن. قسمت اعظم اولین نمایشگاه من که در 54 برگزار شد بیشتر کارهای زندان بودن و حتی منتقدین منقدین تقسیم بندی کرده بودن کارها رو به منظره ها و کارهای اشتباهی، کارهای بند، اصطلاحا کارهای زندان رو کارهای بند و بندیون میگفتن. این دارم باز مشخصه به این ترتیب تحت تأثیر زندان و اون سالهایی که اون وقت در شوروی بودم. بعد از اونم که دیگه باز به نظر خودم از لحاظ محتوایی همون رئالیسم من ادامه داره، اما چنانچه اشاره کردم آدم میگرده دیگه، سبکا رو مطالعه میکنه، راه‌های گوناگون رو مطالعه میکنه، دنبال راه‌های بیانیه جدید میگرده و الاخر.
خب بفرمایید که تو این دوران از ابتدا تا پختگی کار شما چه کسایی بیشتر تأثیر روی کارتون گذاشتن و به شما چی آموختن؟
اولین تأثیرات من تأثیرات نقاشان شوروی بود، ریالیستای قبل از انقلاب روسیه، مثلا در اوان جوانی در سالهای 35 وقتی که شروع کرده بودم، رپین برای من ایدئال بود، آثار رپین. اون وقتا هنوز اینقدر ما کلاس های نقاشی و اینقدر وسایل ارتباط در ارتباطی در زمینه هنر این چیزا رو نداشتیم، خیلی خیلی خلاصه بود. دسترسی ما بیشتر به همون باسمه هایی بود که بیشتر هم روسی بودن اینها، و همین ها اتفاقا باعث شدن که من به زبان روسی از اولم علاقه داشتم. از وقتی که روس ها در شهر ما بودن در سالهای 20 تا 24 اینا، مهازه بعد از شروع نقاشی در سال 35 و دیدن این آثار گوناگون نقاشی که قسمت اعظمشون روسی بودن و کمتر غربی ما داشتیم، تصمیم گرفتم برم کلاس زبان روسی که من بتونم اینها رو بخونم بفهمم چی هم، و همین باعث شد که رفتم کلاس زبان روسی و روسی رو من چند سال به خاطر همین ها یاد گرفتم روسی رو. سوالتون یادم رفت چه بود؟ سوالتون
بیشتر
بله بیشتر تأثیر اینها بودن. بعدن یعنی یک دوره بیشترین خوشحالی من این بود که کارهام شبیه همین کارهایی که اشاره کردم باشند. اما بعد از برگشتنم، بعد از آشناییم با هنر رئالیسم سوسیالیستی شوروی در سالهایی که اونجا بودم، که بسیار هم تفاوت داشت با اون کارهای مورد علاقه من مثل رپینو یا سوریکوف و یا دیگران، آیوازوفسکی و اینا، بعدها هم مدتی تلاش من این بود که یک جور کار کنم که شکل اونا نباشن، چون خود به خود سالها اونطوری کار کرده بودم، این بار عکسش تلاش میکردم که چجوری کار کنم اونطوری نباشند و مال خودم باشند. بله به هر حال این، و اما اولین استادی که شاید بگیم تحت تاثیرش قرار داشت، یا شاید بگیم در ایران من تنها استادی که پیش رفتم آقای هوشنگ پیمان بودن، تنها کلاسی که در ایران رفتم و باهاشون کار کردم آقای پیمان بود. ایشون هم ریالیستی کار میکرد و ریالیسم ایشون اون وقت تقریبا همونی بود که نمونه های ناشیانه ترش رو من خودم گفتم در اون سالها انجام میدادم تا قبل از رفتنم به شوروی. ریالیسمی بود که مثلا فرض کن یه رخشوی رو تو تشت داره رخش میشوره، یا یه گدا رو، یا یه نمیدونم کارگر رو، اینا رو همونجور که هست همونجور که ظاهرا دیده میشه. ریالیسمی که الان من کار میکنم همونجور که قبلا اشاره کردم، ریالیسمی است که از ورای اون چی که دیده میشه در ظاهر میخوام واقعیات رو بشکافم، نشون بدم و به اصطلاح راهی به قول خودم ارائه بدم. ریالیسمی که نه تعریف خودم، تعریفی است که من قبول دارم، تعریفی که اهل فن، بزرگان فن در این مورد کردن. بله حالا در حال حاضر ریالیسم من اینجوریست. اما خب اگر نظر مطبوعات رو، منتقدین رو، دیگران رو بیاریم، گاهی اینها کار رو بنا به شکل خودش سورئالیستی حساب میکنن، گاهی اکسپرسیونیستی، گاهی امپرسیونیستی، گاهی کاریکاتور، گاهی چیز. مثلا فرض کن من یه تابلوی سان دارم، حالا خواهید دید، قبلا احتمالا دیدید اون آدم هایی که تو زمینی شطرنجی با واشتادن داره سام میبینه، یه جنرالی داره سام میبینه، خب نه شکل آدم ها، نه زمینه، نه هیچ کدوم شکل طبیعی اینا ندارن و کار واقعا هم خب به یه کاریکاتور رنگی شباهت داره، ولی خب از لازم محتوایی این کار ریالیستی حساب میشه. من میخواستم اونجا میلیتاریزم رو نشون بدم، بلدوری میلیتاریزم رو، زورگویش رو، تجاوزگریش رو، اینها رو نشون بدم. میلیتاریزم هم چهره خودش رو در نظامیگری جهان گشایانه نشون میده دیگه، اصلا به این علم میلیتاریزمه. خب حالا من میخوام فرض کنم نشون بدم کدوم لباس نظامی رو نشون بدم که مال کدوم کشور نباشه، کدوم چهره رو باید نشون بدم که اینطور تلقی نشه که پس این چهره ها فقط میلیتاریستن، نه اون یکی چهره ها، ما با چهره کار نداریم. در نتیجه سرها فقط سرن، چهره ای وجود نداره، فیگورها فقط فیگوران، دست پایی وجود ندارن، لباس ها فقط یه رنگ خاکی نظامی هند فرزن و فرمی نداره بگیم مال فلان کشوره. خب اینجور میشه خواهی نخواهی فرم اینجا خود به خود، این فرم اول به نظر من نرسید بود، خود به خود میاد. یعنی وقتی من این کار رو شروع کردم که به اصطلاح کاری نشون بدم که میلیتاریزم رو بخوام به قول خودم محکوم بکنم، اولین سوالش پیش اومد برای من، خب نظامیگری من کدوم نظامی کدوم کشور رو باید نشون بدم؟ نمیخوام نظامی هیچ کشوری باشه، نظامیگری رو میخوام نشون بدم، میلیتاریزم رو میخوام محکوم کنم. خب به ناچار شما باید راهی پیدا میکردی خود به خود. این فرم نه که ناگهان آدم از اون اول تصمیم گیره ناگهان به فکر اومده باشه، کم 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 میاد به فکر آدم.
شما تو صحبتتون دو تا نکته رو، دو سه تا مطلب رو گفتین که دو تا سوال در واقع به ذهن من میاد. یکی این که آخر گفتین که بالاخره هنر یک راهی رو باید نشون بده، دوم که همون سوسیالیسم رئالیست سوسیالیسمی که میخواستیم مثل اون نباشه. این دو تا سوال، یکیش این است که به نظر شما هنر مسئوله، یعنی رسالتی داره در بیان خودش یا نه؟
هنر نه.
نه؟
هنرمند.
هنرمند. جملتون رو کامل میگیم استاد. چون سوالی
هایی هم. بله. خدمتون عرض بشه، ببینید شما میفرمایید که هنر باید متعهد و مسئول باشه یا نه. من با اجازتون میگم هنر نه. هنر یه مخلوقه. هنرمند. میتونیم سوال رو اینجوری مطرح بکنیم که آیا هنرمند باید مسئول باشه یا نباشه؟ که اگر هنرمند مسئول بود هنرش هم لاجرم بابود متعهد و مسئوله. و اما برگردیم هنرمند آیا مسئول باید باشه نباشه؟ خب من با اجازتون هنرمند رو هم بذاریم کنار، صفت هنرمند رو، آدم باید مسئول باشه یا نباشه؟ یه آدم معمولی که داره زندگی میکنه باید مسئول باشه یا نباشه؟ جوابش بسیار سادهش، میتونه باشه نباشه، نباشه. ولی به هر حال کسانی که در زندگیشون احساس مسئولیت میکنند آدمای معمولی، نه هنرمند و روشن فکر و بالغن. خب به اینا میگیم آدمای مسئول. اونایی که طرز تفکر دیگه‌ای دارند، غیر مسئول به اصطلاح هستند، یا دخالت در امور رو جایز نمیدونند یا خطرناک میدونند یا هر چه، به هر حال دخالت نمیکنن. من فکر میکنم هنرمند قبل از هنرمند بودن یه آدمه، یه انسانه. این انسان هم در جایی از اجتماع قرار داره، کارگر، دهقان، بازرگان، روستازاده است، نمیدونم بچه کارمنده، باباش امکانش داشته که بفرستادش پزشکی به خوده، نداشته، مجبور شده بره شاگرد قویچی بشه، فرق میکنه. بنابراین هنرمند کی باشه؟ از لحاظ پایگاه اجتماعی کی باشه؟ اگر هنرمند مسئول متعهد، هنرش هم حتما مسئول متعهد هست، اگر نه که نه، اشاره‌ای که در صحبتمون کردیم، بزم و رزم. اما با اینکه می‌فرمایید باید باشه، من باید رو شامل هنر و هنرمند نه، شامل انسان می‌کنم. هر انسانی باید مسئول باشه، بله باید باشه. اگر هر انسانی مسئول بود، اون میزان آگاهی رو داشت و میفهمید مسئول بودن یعنی چه، تعهد یعنی چه، جوامع صد جهان باید خیلی خیلی بهتر از این میبود که الان هست، بسیار بهتر از این میبود، باید میبود که الان هست. متاسفانه بسیاری از مردمان در سطح جهان نه آگاهی و نه تعهد لازم، نه اول آگاهی رو ندارن و بعدم طبیعتا تعهدش رو ندارن، مسئولیتش.
خب سوال دوم من برمیگرده به این که چقدر فرهنگ و سنت‌های این سرزمین رو کار شما
هست؟ یه سوال دیگه ای داشتید راجع به رئالیسم سوسیالیستی صحبت کردید.
صحبت که شما کردید من ذهنم اومد که فرهنگ و سنت‌های این سرزمین
طبیعتاً تأثیر داره، مگر بشه انسان در جامعه‌ای که بزرگ میشه اون جامعه روش تأثیر نداشته باشه، چه بخواد چه نخواد تأثیر داره، حتماً تأثیر داره. یعنی جا به جا من مثلا هر کاری که بدون که امنی داشته باشم خود به خود جامعه درش منعکس هست. من وقتی فرضاً چهره یه خانم مسنی رو نشون دادم، مادر یکی از شاگردای منه به سفارش خود اون شاگردم این رو کشیدم که به مادرش هدیه بده، منتها مادرش قبول نکرد تابلو رو، چون تنها اتاقی که داشتن این باید این تابلو رو تو اون اتاق نصب میکرد. مادر معتقد بود که در جایی که تصویر باشه عکس باشه اینا عبادتش قبول نیست. تابلو من پیش من مبلغ سفارش رو پس دادیم. خب هنوز هم هست این تابلو رو باید دیده باشه. خب این خانم رو من کشیدم نیمتنه برای اینکه پشتش فقط یه فون خالی نباشه، یه فون معمولی خالی نباشه، گفتم چیزهایی قرار بدم که به زندگیش مربوطه، همون چیزهایی که به زندگیش مربوط بود، اون ننوی بچه، گهواره بچه‌ش و اون جارویی که بود از جا خاک اندازش و چراغ علاءالدینش و نمیدونم اون چادر شب چهارخونه یکی چیزاش پیشته. اینا به شکل بسیار بسیار طبیعی برای من عادی بود که این چیزای عادی رو گنجوندم اونجا. در تو این فکرش نبودم که اینجوری بذارم حتما سنتی بشه اونجوری فلان، ولی خود به خود میشه دیگه، چون خب ما اون چادر شب و اون علایدین داشتیم گذاشتیم. آدم اگه در مکزیک بود یه چیز دیگه میذاشت که مال مکزیکه، طبیعی است شما بخوای اینا های تاثیر بذاره. منتها میزان علاقه در اینجا دخالت داره که من جز اون هست که علاقمند هستم حتما باشند. حتی هنر آدم بخواد جهانی هم بشه باز خط بومی خودش رو خواهد داشت. یه هنر اصیل هر چه آدم جهانی باشه باز اون بومی بودن خودش رو هم نشون میده، مگر اینکه اثر خود اثری باشه که از اینجا در نیومده باشه. خلاصش کنیم.
شما توی صحبتاتون گفتین که منتقدا وقتی کارهای شما رو نگاه میکنن بعضی رو کاریکاتور میبینن، بعضی رو رئالیستی می‌بینم، بعضی‌ها رو نارتشیالیستی می‌بینم. می‌خوام ببینم موقعیت خودتون راجع به این نقدا چیه؟ اصلا براتون به نظر می‌رسه که براتون مهم نیست که بقیه راجع به سبک کاری شما قضاوت کنن. به نظر می‌رسه برای شما مهم اینه که حرف دلتون رو بزنید و به بهترین شکل بزنید. راجع به این یه توضیح میدید؟
خدمتتون عرض بشه اینی که اشاره کردم و شما هم اشاره کردیم بهش، تقریبا مال گذشته است. بگیم یکی از منعقدین نوشته بود که حبیب پور و هر دری زده و هر سبکی زده و اینا فلان، اینا در بین این سبک سرگردونه. من مجموعه تمام چیزهایی که از سال 54 تا حالا نوشتن مطبوعات و فلان اینا همه جمع کردم دارم، بایگانی کردم، موجوده، اگه علاقه من بودین میتونید ببینینش. هر حال هم چیزی نوشته بود که به هر سبکی میزنه. خب از یه لحاظ درسته، من اگه به قول ایشون از هر سبکی به هر جایی زده باشم، به هر سبکی زده باشم، سراغ هر چی رفته باشم، مغایرتی با همون تعریف خودم نداره که در رابطه با محتوای خودم دنبال فرم میگردم. خب بعد درسته بعضی از آثار من ظاهرا به کوبیزم میزده، من یه نفتی دارم، یه تابلوی نفتی دارم، خب این رو اون وقتا با شکلی که برایش قائل شدم، نفتی قبل از انقلاب ها، نه بعدش. نفته قبل از انقلاب خیلی خیلی فرق داشت با بعد از انقلاب. من اون داغم بودن و بیچارگی و شکستگی و فلان اینا رو دیدم، مثلا با سبکای کوبیستی خیلی قشنگتر میشه این رو نشون داد، اونجوری نشون دادم. خب اون مثلا باز اون کار به نظر من رئالیستی از لحاظ محتوایی رئالیستی حساب میشه، اما خب شکل کوبیستی داره. کما اینکه کار معروف گرنیکای پیکاسو به عنوان مشهورترین کار جزء کوبیستی بین مذهب است، از لحاظ من یک کار 100% ریالیستی. کاری از لحاظ محتوایی گرنیکا 100% یک کار ریالیستی است. حافظ میگه من از بعد از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. این یعنی ریالیسم محض. خب از همه چیز که بگذریم، غوغا در مورد این داستان فراوونه دیگه، با یه بیت قضیه رو حل میکنه. بابا با اون زیبایی که داشته معلوم بود که طرف از را در بره دیگه، تا اون شد رفت. یه نمونه کوچک رئالیسم در حافظ. خب برگردیم جواب شما رو. آره، یه بخش سوالتون این بود راجع به اینکه به سراغ صفهای گوناگون رفتن اینا. من خیلی هم غلط نمیدونم. آره درسته، من دنبال گفتم بنا به محتوایی که در نظر دارم دنبال فرمای گوناگون میگردم. اما بخش دوم سوال شما که چقدر به نظر دیگران نظرات اینچنینی چه خوشایند من باشه یا نباشه اهمیت میدم. طبیعی است که آدم اهمیت میده، آدم باید بشنوه، اما شنیدن به معنی پذیرفتن نیست. شما باید بشنوی، بشنوی و ولی کار خودت رو بکنی و اون کاری که ایمان داری باید بکنی. کاری که من سعی میکنم اینطوری بشه، یعنی سعی میکنم ضمنی که همه اینا رو میشنوم، نظرهای موافق رو، نظرهای مخالف و اینا رو، ولی من اون چی که برام مطرح اینه که خودم باشم، به سفارش خودم کار بکنم. اونه که قبل از همه، یعنی اولی مخاطب اثر خودم، من خودم هم خیلی ساده، مثل هر هنرمند دیگه، البته بخوام با اسم خودم هنرمند بذارم، مخاطب هر اولی مخاطب هر هنرمند خودشه. حالا چون این نظرهایی هم که وجود داره، خب ما داریم که من دارم کار میکنم نمیفهمم چه کار میکنم، تو خودم نیستم و زمانی میگذره و فلان، بعد تابلو رو میذارم اینجا تعجب با تعجب نگاهش کنم، این کار من کردم، خب پس این اصالت داره. خب چون این نظریه وجود داره، به نظر من نمیشه تعمیم داد. اگرم برای در مورد یکی صادق باشه، این راه رو نمیشه به همه هنرمندان توصیه کرد که تو در عالم بیخبری یه کارهای خودت برای خودت بکن که نمیفهمی چی کار داری میکنی، بعد به اون که در نگاه کن بگو پس این اصالت داره، چون من در اینو در بیخبری کشیدم و در چی و چی کشیدم. به هر حال خلاصاش کنیم، سرطان رو درد نیاریم، همون نظرها رو من گوش میدم، حتما باید گوش بدم. گوش دادن نظر دیگران خودش نوعی احترام است، ولی به معنی پذیرفتن نیست. خیلی جاها نظر پذیرفتن نیست، آدم میپذیره، خیلی جاها هم نمیپذیره. اما خود این که آدم دنبال سبکای گوناگون بگرده، خب بگرد چه عیبی داره؟ اصلا گشتن کنکاش که یکی از ویژگی های پایه شالوده ی هنره دیگه، باید گشتی.
شما معمولا کی اسم میذارید؟ قبل از حادثه یا بعد از حادثه؟
نه، حادثه رو خودم به وجود بیارم، بنابراین خودش به وجود نمیاد که بعدم برش اسم بذاریم. من الان تابلوی پشت سرتون اسمش رژه است، چنانچه میبینین نظامیان دارن رژه میرن در فلان پایین انتقاب، فلان طرح مقدماتی شده دیگه، تا چشکار میکنه کلاه خودها و سرنیزه ها و ایدان، ولی طبیعتا نظامیان خاص هیچ کشوری نیستن، نظامیان فقط. ولی اون رژه ها چی به بار خواهد آورد زیرش اونجا میبینید، بدبختی ها و بیچاری ها، ویرانی ها و کشتار ها و بیکاری و فساد و فحشا و اینها، نتایج طبیعی جهانگشایی است، نتیجه طبیعی ملیتاریسم. به این ترتیب البته رژه طعنه آمیز، اسم طنزآلود شد، من فعلا اسمش رژه میخوام بذارم، شاید بعد اسمش عوض کردم نمیم. ولی پیشاپیش وقتی اولین طرحامو شروع کردم خود اسمش رژه بود. نامگذاری رو معمولا بیشتر مواقع، چون آدم قبلا به ذهن من میرسه که در مورد فلان محتوا من میخوام کار بکنم و هر محتوایی میتونه موضوعهای گوناگونی داشته باشه دیگه، یعنی یه تم به اصطلاح، یه تم میتونه سوژه های گوناگونی داشته باشه. مثلا فرض بکنید با تم ایثار، محتوای ایثار رو داریم، بر اساس این ایثار ما میتونیم موضوعهای گوناگونی رو داشته باشیم. حالا موضوع چه باشه آدم براش میتونه اسم معین بکنه. در مورد تابلوهای من نمیده یه، بعد از اینکه فکر ایجاد تابلوی با یه محتوا یا موضوع معین به وجود میاد، خواهی نخواهی اون موضوع عنوان رو و اسم رو هم به ذهن آدم میاره. مثالی که اشاره کردیم، مثلا تابلویی که وقتی مثلا اون تابلوی قبلی که اشاره کردیم، تابلوی سان رو، اسمش سان بود که داشت طرف سان میدید، از جنرال فرمانده کل داشت سان میدید. در این تابلویی که اشاره کردیم رژه هست، چون دارن سربازان رژه میرند، اسمش رو رژه گذاشتیم. یعنی عموماً جوابتون رو خلاصه گذاشته باشیم، چون با آثار ریالیستی سر کار داریم، در بحث آثار ریالیستی خود به خود عنوان هم در رابطه با خودش به وجود میاد.
خب راجع به همین کاراتون، کدوم کار بهترین کارتون چی بوده، یا کدوم کاراتون بیشتر دوست دارین، کجا موفقیت بیشتری پیدا کردین؟
والا زمانی بوده که هر کاری رو آدم تمام میکرد فکر میکرد این موفق تره اینه. اما بعد از مدتی که میگذره آدم میبینه نه، خیلی هم موفق نیست. من تو لوحه توصیلی همه کارامو دارم، از سال 25 تقریبا کارامو دارم، کارهای طراحیمو خدمتتونم میدم، گفتم میدم داشته باشین اینجا میتونیم ببینیم. تا سال پارسال، تا سال 92 رو من دارم. میگم خیلی وقتا اینا رو هر کدومش یه وقتی تمام کردم فکر میکردم خیلی موفقم، بهترینم. حالا من بعضی از این کارها رو نگاه میکنم، کارهای بال سال 53 رو، 54 رو، نه ببخشید 43، من اشتباه گفتم، کارهایی که من گفتم از 25 شروع کردم، کارهایی دارم مال 30 33 40 41 23، من الان نگاه میکنم مایه تفریح منه، نقایصی که درش ببینم، چه در طرحش، چه در رنگش، چه در بسیاری چیزاش، چه در اون حالتهای روانی که خواستم اون وقت بیان کنم به قول خودم، و خیلی هم مؤثر بوده. حالا نگاه میکنم خب خندم میگیره. بر ترتیب خیلی نمیتونم بگم، اما این اواخر چند تا کارهایی که دارم خوشم اومده، جز کارهای اونایی که اون کارهایی به نظرم بهتر هستن که کمتر تکراری باشن، یه بیان جدیدتری، نوتری داره. یکی از کارهایی که مثلا خوشم آمده بود خوشبخت ها بودن، از لحاظ بیانی تابلوی هست به نام خوشبخت ها، که البته این کاش حالا دم دستمون بود نشون میداد، آدم وقتی اینا رو میگه خوبه که آدم تابلو هم جلوی چشم باشه، آدم نشون بده ببینن. ولی به هر حال خوشبختا یه خانواده 3 نفره، یه پدر و مادر فرزندش رو باید دیده باشین تو نمایشگاه، تو این آخر نمایشگاه فروش رفت. این پدر و مادر بچه‌شون رو نشون میده در داخل یک کادر بسیار رنگین، بسیار پرشکوه، بسیار زیبا، و ماسکای جلوی چهره هاشون هست که این ماسکا خندانند. خارج از این کادر همه جا خاکستری، و اون بخشی از بدن اینها که خارج از کادر آویزونه اسکلت گونه هستن که انگار از تناب دار آویزون هستن، یعنی واقعیت داخل کادر و واقعیت بیرون کادر. این جزء کاری است که هم از لحاظ محتوایی من رو راضی کرده، هم از لحاظ تطابقش با شکل. بازم چون دیگران، مخصوصا دیگرانی که نظرشون به هر حال برای من مهمه، نظر دادن جزء کاری است که پسندیدنشون. کار پشت سریم رو که هنوز به نمایش نذاشتیم، پیدایش حیات اسمش هستش، این جزء کاری است که خوشم میاد، فعلا خوشم میاد، حالا که موفق تا بچه بشه.
شما بیشتر کاراتون کجا میفروشین؟ چجور میفروشین؟ آیا تو گالری میفروشین؟
در رابطه با سوال قبلی یه چیزی الان یادم اومد، بسیاری از کارهایی که از لحاظ من رفوزه بود خیلی ها رو دیگران خیلی هم پسندیدن. بعضی کارا رو چنان دیگران پسندیدن که من تعجب کردم، از لحاظ من کاملا رد و رفوزه بود. این هم هست یعنی. و اما کجا میفروشم؟ قسمت اعظمش تا حالا در نمایشگاه ها بوده. اولین نمایشگاه 54 بود در نقش، نگارخانه نقش در میدان توحید، میدان کندی فعلی، نگارخانه نقش بود، تالار نقش بود، تالار نقش بود، دقیقا اسمش تالار نقش بود. اولیش اونجا بود. آخرین نمایشگاه انفرادیم فکر میکنم پارسال یا پارسال 92 بود، فکر من پارسال یا یه خورده بیشتر، در نگارخانه آریا بود که بیشتر کارامو هر از گذاشتم فروختم. بین اینا نمایشگاه های زیادی داشتم، حدود بگیم 40-50 تایی میشد در تهران، در شهرستان ها، دو سه تاشون در خارج. بیشتر به هر حال در نمایشگاه ها فروش رفته تابلو، گاهی هم شده سفارشی، مثل همین تابلوی پشترمون این سفارشی است. سفارش گرفتم و دقیقا سفارشی کار کردم، منتها محتوای کار مورد تایید من و سفارش دهنده بوده. منتها سفارش دهنده خب دست من باز گذاشته بود در اینکه چجوری کار بکنم و اینا، بنابراین زمینی که سفارشی کار خودم هم هست، یعنی ایده خودم.
شما فهم شهرستان ها هم نمایشگاه گذاشتیم؟
بله.
میشه راجعش بگی که کجا بود، کی بود و چقدر فروختیم؟ یعنی استقبال هم، استقبال مردم تو شهرستان ها چطور بوده؟
معمولا خوبه، گرم استقبال میکنن. همین حالا هم انجمن نقاشان از اعضای خودش اثر کرد، از اعضای خودش مثل یه تابلو برده که در شهرهای مازندران، بابلسر و آمل و یکی دو شهر دیگه قرار نشون بده یا در حال نشون دادن هستن، نمایشگاه هست حالا. گذاشتیم یه دوره در شورای هنرمندان نویسندگان و از طریق اونها بعدها از طریق همین انجمن نقاشان، از طریق هنرستانی که در اونجا درس میدادم، یه دوره هم چند سالی هنرستان دختران و پسران درس میدادم اونجا در شمال، در شهرهای شمال داشتیم، در تبریز داشتم نمایشگاه انفرادی، در شیراز داشتم. سال 56 بود مثل این که شیراز و تبریز 55-56 این سالها بودند. این اواخر در رشت و انزلی داشتیم. به هر حال بوده استقبال شهرستان
فروش کمتر.
فروش کمتر. اونا نمایشگاه کوچیکی بودن، یکیش در پراگ بود 13-14 سال پیش بود، به تعدادی از تابلوهای کوچک ترهام بود، باز یکی نظیر این در برلین بود، نمایشگاه کوچکی بود. از چون حمل و نقل اینا سخت بود دیگه، برای نمایشگاه نرفته بودم، رفته بودم با چند تا کار با خودم بردم در یکی از کافه های اونجا به نمایش گذاشتم. یکی هم توسطی از دوستانمون در اوپسالا برگزار شد در سوئد، نمایشگاه آبرنگی بود، این فروش خوبی داشت، قسمت بیشتر کار فروش رفت. بلغارستان هم بودیم، اونجا هم یه چند تایی از آثارم گذاشته بودم.
غیر از کار نقاشی گفتین آموزش هم داشتین تو هنرستان، میشه راجع کار آموزشی هم توضیح بدین؟
اولین بار که من سال 53 کلاس باز کردم، از اون وقت هم آموزش رو شروع کردم. بعد در سالهای چی بود؟ دقیقا سالهاش یادم نمیاد، مگر اینکه نگاه کنم ماتریال رو یادم بیاد. بعد 3-4 سالی هم در هنرستان دولتی پسران، هنرهای تجسم پسران و دختران تدریس کردم و مواد گوناگون درسی رو کار میکردیم با بچه ها. جدا از اونم که اصلا سال 53 تا حالا آتلیه داشتم و با هنرجویان کار میکنم. جایی هم که الان هستیم نشستیم آتلیه است، هرچند موقت ولی به هر حال اینجا محل کارم آتلیه است، داریم کار میکنم. راجب بخش سوالتون راجب نوع آموزش بر بودی این چه بود؟
نه آموزش هاتون چی بوده؟
آموزش ها همین مواد درسی هستن قاعدتا، چیزای تخصصی هر درسی، هر چیزی مثل طراحی هستش، مثل آناتومی هستش، پرسپکتیو هستش، رنگ شناسی هستش، مبانی تصویری هستش. الاخر
شما این وقت بچه هاتون که آموزش میبینن میرن ردشون رو پیگیری میکنید که اینا تر آخرش به کجا رسید، نقاشی ادامه دادن ندادن، آیا مثلا فرض کن نمایشگاه گذاشتن، آیا مدارج خوبی رسیدن نرسیدن، یا نه میان و میرن و شما دیگه به بردش کارن؟
طبیعیه که آدم بی تفاوت نیست راجع به ایشون.
میشه مثلا موفق هاشون رو مثلا اشاره بکنید که کیا بودن چیا بودن؟
خوشبختانه موفق هاشون هم داریم، اما اگر اشاره بکنم یه خورده شاید نمیدونم اونا خوششون بیاد یا نیاد، یا اگر اونا اشاره بکنن که فلانی استاد ماست، برای من افتخار هست. اما عکسش نمیدونم چقدر افتخار باشه نه. به هر حال دارم، خوشبختانه کسانی دارم که خودم بهشون افتخار میکنم، حداقل یه دور با من کار کرده، پیش من بوده.
شما برای فروش آثار هنریتون با قرارداد، با خریدا قرارداد امضا میکنید؟
نه.
با وقتی که میفروشید؟
تنها جایی که قرارداد اجرا کردیم ما یه کاری بود که کار تزیینی بود در پارک جمشیدیه، پارک جمشیدیه طرف های جماران دیگه اونوره. اونجا سه تا قهوه خونه هست، اولی مال قهوه خونه آذربایجانی ها و دومی مال کورت ها و سومی هم مال ترکمن هاست. دیدی نمیدونم اونجا رحل کوه نوردی هستید اون وقت نرفتین اون راه رو، اول راه. به هر حال بخشی از تزئینات ستونهای چوبی قهوه خونه آذربایجانی ها رو که سازندگان اصرار داشتن که نقوش حتما اصیل آذربایجانی باشند، پرسان پرسان اومده بودن، من پیدا کرده بودن، سراغ من آمده بودن و قرارداد بستیم و من کار رو هم انصافاً درست حسابی اجرا کردم. و انصافاً و درست حسابی میگم از خودشون میگم و نه از خودم. به هر حال تنها جایی که قرارداد بود اونجا بود. ما اون ستون‌ها رو با نقوش آذربایجانی به کمک چند تا از دوستانم شاگردان تزیین کردیم. اون قرارداد رو جدا از اون، نه، هر کدوم در یک کار در نمایشگاه فروش میده که خریدار با گالریدار طرف است، یا کاری که مستقیما اینجا مثلا سفارش دهنده ایشون کسیه که چند تا کار از من در نمایشگاه خرید، در همین نمایشگاه آخری که پیش گالری خانم آریا داشته، گالری آریا، بعدش هم این رو سفارش داد. قرار داد یه نبستیم، گفت همچی چیزی بخواهم و فلان قد باشه.
شما کار رو که میدین همه کار رو میدین، یعنی همه حقوق مادی بقیهش هم میدین یا فقط تابلو میدین؟
راستش به این چیزا فکر نکردم، نه. ولی من راجع به حقوق مادی این چیزا نمیدونم، چیزایی شنیدم ظاهرا شایدم این بیشتر در غرب رایج باشه، کسی یه تابلو رو خریده ظاهرا هنرمند چقدر حق داره دوباره در اون مایه کار بکنه نکنه اینا. حالا یه اشاره‌ای که کردی چیزی یادم اومد، من تابلوی دارم به نام آذربایجان، البته یکی هم نیست، اولین تابلوی کوچولی که کشیده بودم به نام آذربایجان، این رو ما فروختیم بردن آمریکا. خب بعدن یک نفر از دوستان ما در اینجا خواست که آذربایجان رو داشته باشه و نمیست و گفتم آذربایجان رو من خب کار هست همین تم رو کار خواهم کرد، ولی منطقه دیگه این اونو نمیخوام تکرار کنم چون برای خود منم جاذبه ای نداره اینم بخوام رو تکرار کنم. آذربایجانی کشیدم و اینا دوباره و دادم به ایشون که البته بازم این تو چیز هاست میبینید. بعد از اون ور که اونا خبر شده بوده گفتن، میگفتن که اینجا رسم نیست، وقتی این تابلو رو یکی داره نباید تکرار کرد. گفتیم اینجوری که دست هنرمند بسته میشه، یعنی چی؟ من یه تابلو رو با فلان محتوا فروختم به یکی، مثلا اینجا نظامی ها رو نشون دادم، رژه دارم میرم، من دیگه حق ندارم نظامی کار بکنم. به نظر اصلا یه جوری قبول نکردنی میاد. اما اینکه حقوق اینی که اشاره کردین اگه میشه خودتونم توضیح بدم این خود حقوق بعدی یعنی چی هست اینا؟
اصلا من توضیح بدم، ببینید کسی که اینو میخره ممکنه اینو برداره و فرض کنیم این طرف رو روی مثلا یه تیشرت چاپ کنه، کارپوستال چاپ کنه، حداقلش اینکه یه کارپوستال چاپ کنه، شما که اعتراضی ندارید که
این از دو جنبه میشه نگاهش کرد. یه جنبه تبلیغاتی داره، ممکنه این جنبه تبلیغاتی به نفع آدم باشه، مثلا اگر وقتاً چاپ کنه. خب من فکر می‌کنم علی‌القاعده باید این با اجازه هنرمند باشه. درسته تابلو رو خریده، کسی خریده، میتونه عیناً اون تابلو رو هم به کسی دیگه مثلا بفروشه، واگذار کنه، هدیه کنه، هر کاری. اما مثلا اگر بنا باشه قانون از هنر رو هنرمند حمایت بکنه، اون آدم خریدار نباید حق داشته باشه مثلا تابلو رو نابود کنه، بگه پول دادم خریدم مال خودم، حالا میخوام آتش بزنم. باید طوری باشه که قانون طوری از اثر هنری باید بکنه این که تابلو علامی که خریدی پیشش امانت حساب بشه، نه اگه بخواد هر کاری باش بکنه بکنه مال خودشه. به همین طریق با این تعریف اگر باشه، با این تعریف هم نباید خریدار حق داشته باشه استفاده تجاری ازش بکنه، اونجوری مثلا تیشرت چاپ بکنه. خب این کار خود منم میتونستم بکنم، چرا اون بکنه؟ لابد من نخواستم این کارو بکنم. قاعدتا نباید باشه، طبیعتا اگر چیزی باشه و اگر قانون حمایت بکنه. خب اتفاقا تابلوی رو که اشاره کردم روزای اوایل انقلاب بود، دیدم تابلوی بعد اون تابلوی سان من مخصوصا اگه اشاره صحبتش کردیم، دیدم تو جلوی انقلاب، میدان انقلاب، اونجا جلوی کتاب فروشی پوستر کردم به چه گندگی دارن میفروشن. رفتم جلو از این بپرس از اون از اون پوستر رنگی کردن راحت اوبرت دارن میفروشن، بالاخره نفهمیم چی این کار کرده، سردر نیوردیم. خیلی ساده.
حالا راجع به نقاشی میخوام ببینیم شما با نقاشی، یعنی نقاشی چجور زندگی شما تحت تاثیر قرار داده و شما با نقاشی زندگیتون و نقاشی چجور با هم تعادل برقرار میکنید؟
والله چجوری تعادل برقرار میکنیم؟ اولا یعنی باید قبول کنیم که تعادل برقرار میکنیم، به هر حال یعنی هست تعادل. خب
تعادلی هست دیگه، حالا این طرفی اون طرف، چون شما اصلا بشه بالاخره ذهن تو نقاشیه، در این حال هم زندگی هم هست.
نقاشی برای من درآمد نداره، من اون از نقاشی درآمدی ندارم مثل خیلی های دیگه، و همینطور از طریق تعلیم و اینا چیزی به آدم نمیرسه. یعنی من بیشتر به کمک همسرم تعادل رو به قول شما برقرار میکنم. همسرم کار میکنه، از همون اول ازدواجمون هنوزم داره کار میکنه، قسمت اعظم هزینه های زندگی به پای اونه، اون داره اینو تحمل میکنه. اگر نبود ایشون شاید من نمیتونستم اینجور راحت ادامه بدم، یا حداقل به این شکل فعلی در موقعیت فعلی ادامه بدم. آره به هر حال ایشون کمک بزرگی است در این رابطه. اولین عشق من کشتی بود و دریانوردی. چرا؟ چون در بندر انزلی به دنیا آمدم، لب آب مثل مرغابی ها، اردک ها لب آب بزرگ شدیم. اولین عشق بی برو برگرد و بی چون و چرای من دریانوردی بود. مثلا اگر ما مدرسه دریانوردی داشتیم یا اصلا دبیرستان اینا، حتما رفته بودم دنبال دریانوردی. خب بعدها اولین فیلم های فارسی که اومد در شهر ما هم نشون دادن، خب این دفعه خواستم آرتیست بشم. اولین فیلمی که آوردن در شهر ما نشون دادن، عنوان فیلم یادم نیست ولی کارگردان یادمه، همراه با فیلم خودش اومده بود آقای مرادی، اومده بود فیلم رو در تنها سینمای شهر به نمایش گذاشته بود و همه بزرگان شهر با اصطلاح‌های اون دوره، رئیس نظمیه، رئیس بلدیه، رئیس صحیه، رئیس مالیه و همه رؤسای شهر بودند. به هر حال فیلم که تموم شد آقای کارگردان آقای مرادی اومده بود و اینا، و بقیه بزرگان شهر بیرون سینما داشتن صحبت می‌کردن، منم رفتم جلوی ایستادم و بالاخره توجهش به من جلب شد. چی اینا؟ گفتم میام آرتیست بشم. صحبت کردیم و گفتم فعلا باید تحصیلات بکنی، حالا زود و فلان و اینا، و بعد هم یه آدرسی من داد اگه باید تهران، به هر حال به من سری بزن ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بعد عشقمون بعدها یه خود بدترش هوانوردی خلبان شدن بود. برادر شوهر خواهرم خلبان بود، اون وقت هم آموزشگاه گروهبانی خلبانی داشتند و من مدتی که بیمانم خواهرم در تهران بود مهمان اینا می شدم، اینم چون خودش هم خلبان بود با امور خلبانی اینا سر کار داشتیم، خواهی نخواهی تو منطقه قلم رو بیم بالا سر ما مرتب این هواپیماهای داکوتا بود چی بود مالون دوره پرواز میکردن اینا، به هر حال عشق خلبانی بود و من تصمیم گرفتم برم آموزشگاه خلبانی، آموزشگاه گروهبانی خلبانی ثبت نام کنم و خلبان بشم. اولین باری که اعلام کردم پا شدیم رفتیم با همین فامیل خودمون که گفتم شوهر برادر شوهر خواهرم بود، با هم رفتیم و معرفیم کردیم. نه چند ماه بود، نه بود 16 سالم بشه، قبولم نکردن. هر کاری کرد، هر چقدر چونه زد، هر چقدر خواست پارتی بازی بکنه، که این چند ماه رو که به 16 سال من مونده بود، چون 16 به پایین قبول نمی کردن، نشد، مون موکول شد به دوره بعد. دوره بعد قانون عوض شد، دیگه قبول نمی کرد، اصلا قبول نمی کردن. خب عشق بعدی من این بود. بعدش قبلا نمیشاره کردم، موسیقی بود، بعدش نمیدونم نویسندگی بود. خلاصه کنم براتون، الانم با موسیقی سر کار دارم کما بیش. من بعضی وقت به شوخی به اطرافیان، به دوست آشنا هم میگم یه زندگی کمه برای آدم. آدم اگه قصه نون نداشته باشه و یه سقف بالا سر اینا، واقعا اینقدر در زندگی چیزهای زیبای یاد گرفتنی هست، یه زندگی خیلی خیلی کمه. تو یه زندگی آدم باید فقط نقاشی کنه، تو یکیش دنبال موسیقی بره، تو یکیش دنبال هنرپیشه بره، تو یکیش دنبال نویسندگی بره، دنبال ریاضیات بره، فضانوردی بره، هر چی. دنیا پر چیزای زیبای آموختنی.
الان درگیریتون با چیه؟ با چی درگیریتون؟
والله به فکر درگیری نبودم. شما این اصطلاحا با چیزی درگیر بزرگترین آرزو داستان مشکلی است. ببینید اگه درگیری اصطلاحاتون شاید منظور مشغله من، مشغله ذهنی من اینا چی هستش، طبیعتا همین زندگی و همین فعالیت های هنری و همین گرداندن زندگی و این بگیم بزرگترین، یکی از بزرگترین عشق من که عشق همه انسان هایی است که در دنیا زیبایی رو دوست دارن، نه فقط مال من، اینه که انسان زیبایی رو دوست داره. آدم دلش بخواد همه چیز رو زیبا بکنه، زیبا ببینه. زیبایی هم که میگیم زیبایی چشم ابرو و کمان ابرو اینا نیست، زیبایی در رابطه ها، زیبایی در زندگی ها، در همه چیز. بزرگترین آرزوی من اینه که روزی بی‌عدالتی نباشه، روزی نابرابری نباشه، فقیر و گدا نباشه، جنگ نباشه، مرز نباشه. یه کره کوچولویی داریم الان دیگه ثابت شده در مقابل این عظمت باور نکردنی هستی، یه کره، یه ذره کوچولو. و روی این ذره کوچولو ببینین چه خبره، چه کار داریم ما بشر قرن 21 داریم میکنیم. آرزوی من این چش اینجا شعور به جایی برسه که نه فقط زندگی روی این کره تعمیم بشه، بلکه بریم ببینیم جای دیگه چه خبره. ولی فعلا که فعلا آرزوی برقراری عدالت، آرزوی نابودی ظلم و ستم، ناب بیچارگی ها، بدبختی ها، این آرزوی من.
الان نقاشایی که خیلی دوستشون داریم کیان خیلی مورد توجه
بیشترشون مورد علاقه هم هستند، بیشترشون رو دوست دارن. یعنی فرق ببینی هر کدوم برای خودشون یه ویژگی هایی دارن، هر کاری، حتی کارهایی که ظاهرا خیلی هم بالا نیستن، آدم چیزایی درش میبینه که خوشش میاد. من خیلی ها رو قبول دارم، از من همین حالا فرض کن آدم در دالی یه چیزایی میبینه که در پیکاسو نیست، در پیکاسو چیزایی میبینه که در سزان نیست، در اون یکی نیست، در نقاشای خودمان، در کارهای مثلا فرض بکنیم آقاداشلو چیزی میبینی که در کار وکیلی نیست، در اون یه کاری میبینی که در کار آهویی نیست، در کار دیگر نیست. به هر حال هم آدم سخت بگم، یعنی بگم به کدوم نمره بدم، کدوم ترجیح بده، یعنی به هر کدوم یه ویژگی داره و اینم اتفاقا همین درسته، باید هر کدوم یه ویژگی داشته باشن که در دیگری نباشه. به این دلیل همه‌شون زیبا هستند. شما یه مثال براتون بیارم، 10 تا استاد رو که استاد بودنش مسلمه، اینها بنشینن از شما پورتره بکشن، هر 10 تا پورتره شما خواهند بود با 10 ویژگی، هر کدوم دید خودشون رو خواهند داشت، هر کدوم زیبایی خاص خودشون رو خواهند داشت. معیار هم شباهت نیست که همه‌شون شبیه شما خواهند بود، ولی هر کدوم ویژگی خودشون رو خواهند داشت.
همه بعد اینکه حالا سبکای مختلف شما کار کنید در ادامه اون بحث، یه
یه چیز جالبی که حالا من دیشب سایتتون رو داشتم نگاه میکردم این هستش که شما خیلی رها هستین در استفاده از ابزارها و متریال‌های مختلف. مثلا یه جا به نظر میاد رفتین نشستین و من حالا اون طراحی پارکبانتون رو خیلی دوست داشتم. به نظر میاد یه جا رفتین لب اسکله انزلی نشستین همونجا با هر متریالی که دم دستتون بوده کار کردین. راجع به اینم توضیح میدین که بلد. اون ابزار و متریال برای شما چه نقشی داره در کارتون؟
خب نقششون رو خود من معین میکنم، خود آدم معین میکنه. یه وقت هست که با سفر کاری داریم میریم، با ابزار کامل میریم، با سپاهی سنگین و با بومهای بزرگ و با چتر و با چیزهای گوناگونی که لازم هست. یه وقت یه سفری داریم میریم معمولی، نه برای کار. مثلا سفر بندر عباس داشتیم پارسال بود. خب این برای کار نرفته بودیم، یه گروهی رفته بودیم 20-25 نفر دوست آشنا فلان به شکل تور با هم رفته بودیم برای گردش، عیدم بود. ولی من هر جا میرم همیشه یه کوله کوچک، ابزار کوچک در حد پورتابل اینا توش هست، آبرنگا و قلموها و چند تا کاغذ و یه کاسه کوچولو و آب و یا وسایل روغن اینا هست. یه وقت هست که گاهی شما برای کار نرفتی ولی میشینی یه جایی، اونجا خب ابزارهای کوچولو داری چون اونجا دیگه کار اساسی سنگین و طولانی نداری، یه فرصتی پیش اومده نیم ساعت وقت داری، مثلا همراهانت رفتن بازار خرید کنن، تا برسن من میدم نیم ساعت وقت دارم، نشستم لب اسکله خب یه اتود کوچولو آبرنگی از دریا زدم. اینجوری ما بنا به اینکه آدم در کجا در کدوم موقعیت هست میتونه ابزار انتخاب بشه و یا نقش خاص خودش داشته باشه. در حالی که کاری که اشاره کردید پارکبان، خب اون رو من در آتلیه کار کردم و سنگین هم روش کار کردم، اونا رو با ماژیک کار کردم و پر کردن اون صفحه بزرگ با ماژیک ها خب کار طولانیه، تأثیر هم گذاشت. اون اتفاقا همین دوربر محل کارمون دیده بودم، پارکبان قد کوتاهی داشت خب، ولی باتونش هم قد خودش بود، خنده‌دار بود داستان. اولا که این سوال که کسی که پارکبانه مواظب ماشین حتما باید باتون داشته باشه، چیکار کنه با این باتون بزنه تو سر راننده، این باتون به چه دردش میخوره؟ بعدش هم قد خودش بود باتون، این انگیزه شد که من اون پارکبان را مقام ترسی که میگیری که اون کار سنگینیه، کار آتولیه ایست، این با اون کار لب انزلی که 20-20 دقیقه طول کشیده یه دو تا اشاره فرق داره.
به نظر میاد که واقعا نقاشی از درون شما میجوشه، مثل بچه‌ای که ببخشید میگم بچه، به نظرم منظورم نابی و
نه بخشیدن نداره، بچه‌ها ملی خود بچه موجوده دیگه، بچه
که نگه داره شروع کنه رو همه جا نه، انگار در درون شما نقاشی نمیتونین نقاشی نکشین وقتی حتی تنهایی، راجع به این جوشش نقاشی از درونتون میگین تاثیرش تو زندگیتون برای باتش.
خب شما دارین میگین دیگه، من دیگه چی بگم؟ هست دیگه، این هست، آدم دوست داره نه فقط نقاشی، وقت برای اون یکی ها نمیمونه. وگرنه این جوشش شامل موسیقی هم میشه، شامل شعر و ادبیات هم میشه، شامل بسیاری مقوله های دیگه هم میشه. فعلا چون حرفه اصلی نقاشیه بیشترین وقت به این داده میشه، وگرنه کارهای لذت بخش فراوان دیگه هم هستش. ببینید من چجوری یه لحظه نشده من دیگه مطلق‌ترین وقت استراحت من دیگه هیچ کاری نکنم وقتی که دیگه مثلا پاهمو دراز کردم یک کتاب بسن باشه، این بهترین استراحت منه دیگه. عمدی هم ندارم که اینجوری برنامه ریزی کنم، چیزی هست یعنی خود زندگی است، آدم ننشسته برنامه ریزی کنه اینجوری کنم اینجوری کنم اینجوری کنم، خودش اینجوری هست خود به خوده. میتونم یه چیز رو بگم که آدم اگه نقاشی نکنه یا نخونه یا ننویسه یا ننوازه یا نگه دیگه اصلا زندگی به چه دردش میخوره. اینه میتونم خاطر جان بهتون بگم که اگر من اگه نکشم دیگه به چه درد میخورم.
پس تلویزیون خیلی کم نگاه
میکنه؟ نه اونم به اتفاقی نگاه میکنیم، خود به خود بخوایم نخواهیم چشم بهش میفته. اینجا روزا دارم کار میکنم، معمولا رادیو فرهنگ همیشه گوش میدم، اغلب ایستگاهی که باز رادیو فرهنگه برام جالبه، مسائلش و چیزایی مطرح شده شو اینا. به هر حال
با توجه به تکنولوژی جدید و دیجیتال و کامپیوتر و اینا، مثل الان فکر میکنی که نقاشی با این دوران دیجیتال چه رو هم چه تأثیری خواهند داشت؟ بعضی ها رو خود کامپیوتر از نقاشی میکنن، یا ممکنه نقاشی بتونه کمک، یعنی کامپیوتر ممکنه بتونه کمک کنه که نقاشی رو حالا با یه سبک دیگری یا با یه نگاه دیگری یا امکان بیشتری به با شما مثلا طرح بده اینجا بزنه بعد از روش بشه نقاشی کنه. این نسبت رو شما چی میبینید و آیندهش رو چی میبینید؟
من نظرم مثبت خوشبین هستم. من فکر میکنم خب کامپیوتر هم میتونه یه ابزار باشه، فردا ممکنه کامپیوتر جای قلمو رو بگیره در دست نقاش، عیبی نداره، مگر نه اینکه باید با زمان پیش رفت، مگر نه اینکه معاصر بود. خب من اگر دستم برسه همین حالا دستم برسه امکانشو داشته باشم اصلا خوشم نمیاد، خیلی هم خوشم میاد که پاشم برم ببینم مریخ چه خبره، قلمو هم آبرنگ هم با خودم میبرم طبیعیه. حتما باید استفاده کرد، حتما باید از امکانات، با امکانات جدید باید آشنا بود، با تکنولوژی جدید، با علم جدید، با دستاوردهای جدید، با آخرین دستاوردهای روز باید آشنا بود. اتفاقا در رابطه با صحبتاتون یکی از دوستای ما میگفت باید آدم مثل نیما باشه، نیما میبود یا باشه، یه هنرمند مثل اون باشه که شب و روز از اتاقش در نمی اومد و کفشای خودش هم برای وصل کردن مادر پیرش میبرد میداد کفاش پیندوز وصل کنه براش. حالا درست و غلط و یا چقدر در مورد نیما این صادق باشه نباشه کاری نداریم، ولی گفته ایشون چرا شده این بود. گفتم خب نیما به جای خودش همش درست، اگه برفض گفته شما درست باشه سر جاش، اما من اگه بتونم از اینجا پا میشم میرم اتارات ببینم چه خبره اگه از دستم بر بیاد. من معتقدم هنرمند باید با آخرین مسائل روز خودش آشنا باشه. یکی از دوستای ما اتفاقا دیدم با آمازه از خدمتون بگم، حالا اسمش هم نمیارم، از دوستای ما الان هم از استادان مطرح با هم کار میکردیم شمال، خب من لنگرود بودیم کجا بودیم اطرافش یه منظره کشیدم و اینا، زیر یه درخت یه پیکانم پارک کرده بوده تا کشیدم در یه منظره دیگه جرسقی داشتیم. گفت این چیه شما میکشه اینا رو، اینا خراب میکنه منظره رو. میگم بابا در 100 سال پیش 50 سال پیش زیر اون درخت گاری بود، درشکه بود، حالا پیکان هست، چرا خراب میکنه؟ مگه پیکان مال زبان ما نیست؟ چی رو خراب میکنه؟ خب الان سالها گذشته، الان میبینه الان پیکان از رد خارش، الان نگاه میکنیم نه تقریبا در حد همون درشکه همون کار داره میکنه. یا جر صغیر، بالا برها جر صغیر شد، اون میگه زیبا، من میگم خیلی هم زیباست، اصلا طرز کار خودش، یعنی کاری که میکنه محتواش دیگه با فرم خودش خیلی هم هماهنگی داره، زیباست. چرا زیبا نیست؟ یه پدیده زمان ما مگه نیست؟ اون همون جر صغیران که این آسمان کارش رو میبرن بالا، خب کجای نزشته، خب ما دوره ما دوره آسمان کارش هست، دوره حوض هشکوش دیگه گذشته با ماهی های قرمز و مامان بزرگ و چیچی که الان نوستالژی که وار هی دارن راجع بهش میگن و تکرار میکنن، آی اون حوض های گرد، آی اون حوض های هشکوش، هشکوش بلان اینا، خب حوضای هشکوش زمان خودش بسیار هم زیبا بسیار خوب، حالا حالا زمان آسمان خارش هست نه حوضای هشکوش. بفرمایید.
حالا شما با تکنولوژی کار میکنید؟
دوست دارم کار بکنم به نسبت که بتونم، ولی خب متاسفانه نه اونقدر، یعنی سراغ ماتریال های جدید نه، کمتر رفتم و میرم و اینا، مخصوصا نوع کارهایی که میکنم اینا طوریه که کمتر، اونایی که با محتوای اینا کمتر سر کار دارند، بیشتر به اصطلاح هنر برای هنری ها و اینا، اونایی که بیشتر با شکل و با فرم و با این چیزا سر کار دارن، آره اونها راحت تر. ولی من مثلا بخوام اینو نشون بدم، من نمیتونم برای این سراغ خیلی هر ماتریالی برم، مضافم که امکاناتش هم خیلی دم دستی است. من بدم نمیومد این نظامی ها رو مثلا به جای رنگ سراغ فلزهایی برم که کم و بیش با فکر من مطابقت داشته باشه، رنگش و جنسش رو آدم بچسبونه مثلا کلاژش کنه، ولی خب کمه اون وقتی که باید باشه، اون نمیدونم ماتریال هایی رو که میخواهید که به این آسونی پیدا نمیشه. ولی به هر حال همونجور که اشاره کردم کمتر، یعنی علارغم که دلم میخواد سراغ مصالح و ماتریال های جدید بره ولی کمتر رفتم علاقه میشه.
توی این چون گفتین اهل بزم و رزم و این صحبت رو کردین، بهترین خاطره گذشتتون چیه؟
خاطره ها زمین های گوناگون داره، نمیدونم
کدوم شو بگم. به تلفون
میشینه والا سخته آدم در چه زمینه یه. یعنی زمینه های گوناگونی آدم داره خاطراتش رو در کدوم زمینه آدم بتونه بگه به کجاش؟ یکی در زمینه کاری خودمون، چون داریم کار میکنیم اینا، یکی دوتا خاطرات بامزه‌ای داریم، این رو میشه بگم. مثلا البته خاطره نه فقط حالت جوک مانند بامزه داره، خاطرات اگه به اون جنبه بگیم، آشنا شدن با دوستان جدید، دیدن آدم‌های جدید، در بعضی وقتا مجالسی که درش بودی، حضور داشتی، احساس میکنه خیلی گرفتی، خیلی خوش گذشته بهت. بعضی وقتا در بیخبری و به اصطلاح یه نوعی از لایعقلی بودی، بهت احساس میکنه خوش گذشته. اما اونی که الان براتون تعریف بکنم، اینا که حالت جوکمانندی داره، داشتیم ما با بچه ها خیلی برای کار میرفتیم، با بچه های کلاسمون 5 نفر 6 نفر فلان اغلب می‌رفتیم برای کار اطراف. و یک روز داشتیم کار میکردیم شمال، کجا بودیم، با فواصلی از هم نشسته بودیم، یه دست دانش آموز بودند، از اون اولی که ته ته بود شروع کردن سوال جواب. من دیدم آینا دارن صحبت میکنن، اینا آخریش من بودم که سر آینا واقع بودم، رسیدن به من. منم تازه تابلومو شروع کرده بودم و داشتم ترنگا رو می‌زدم. همیشه هم با این بچه‌ها کلنجر داشتیم که سوزنی بذار کنار، قلمای ریز رو من می‌گفتم بر ندارین، قلمای ریز ترسو براتون میاره، قلم درشت بردارین. همیشه باهاشون کلنجر اینو داشتیم که به قول یکی از استادا باید رنگو باید با بیل بسازی. و هر حال اینا رسیدم به من، تا رسیدم به من یه نگاهی کردن، گفتن آقا شما تازه کاری؟ چون با اون قلمه پهنم ولی رنگایی رو بزن. گفتم آره. خب دیگه چی بگم؟ آره معلوم از کارت معلوم است، تازه قلم زدن پیداست.
شما فکر کنید که حدود 50 تا 100 تا از جوان هنرمند، جوان که تازه وارد عرصه هنر بشن و کار کنن، جوانتون هستن، خواهی یه نصیحتشون بکنید
چی بشتون؟ خب با کمال احترام خدمت رو عرض کنم که از نصیحت کردن اولا خوشم نمیاد، نصیحت به اون معنای رایج خودش، چون معمولا نصیحت مؤثر نیست. شما به یه نمیتونید بگید درست کار باش، به بچت باشه، به اطرافیانت باشه، هر شب و روز بهش بگید درست کار باش، لزومی نداره. اگر خود من درست کار بودم، اطرافیانم، بچه ها خود به خود درست کاری رو یاد میگیرن، لزومی نداره من بهشون بگم درست کار باش. به اون 50 جوان فرضی شما هم فکر میکنم که کار میکنیم، دعوتشون میکنم به کار، مشغول میشیم با هم، این بهترین نصیحت، کار میکنیم. و اما از لحاظ فنی ضمن کار، اگر بنا باشه مشورتی و در نصیحتی پیشنهادی مشورت داده بشه، ممکن آدم بهشون بگه اونجور که خودت اعتقاد داری کار بکن، نه اونجور که مبادا، یه جور کار نکن که اون خوشش بیاد، اون خوشش بیاد، اون یکی اینه بگی، اون یکی اینه بگی، یه جور کار کن اول در درجه اول خودت خوشت میاد. شاید اگر نصیحت بگیم، شاید چون این نصیحت آدم بتونه بکنه.